أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ غلنا لك إن رب شيء خاطب الناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بعد از اینکه عناصر محوری سوره اسراء که توحید و وحی نبوت و معبود ارائه شد، ادله این اصول پر شد، شبهات منکران این اصول بازگو شد و پاسخ داده شد، داد اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم می فرمد که بیاد بیار، ما به شما قبلا گفتیم که اینها در قبضه قدرت الهی هست، کاری از اینها ساخته نیست، خداوند به اینها محیط است و الله من ورائهم محیط. اینها از حوزه قدرت الهی بیرون نیستند. هر وقت بخواهد اینها را عذاب بکند به اخذ عزیز مقتدر میگیرد. ساز جهت نگران نباش. و از یعنی اذکر اون وقتی که ما به شما گفتیم ویز غلنا بکه که این رب بکه احاط بالله. شما تا برهان اقامه کردید رسالتتون را انجام داد. شما وکیل اونها نیستید، ما نیستید که مردم رسول ما هستید. کاری از اینها ساخته نیست که به شما آسیب برسن. ویز غلنا بکه این رب بکه احاط بالله. در بحثی دیروز اشاره شد به این که این چهار یا پنج جمله داره. جمله اولاش معنای روشنی داره. جمله چهارم و پنجم هم یا چهارم و پنجم که یک جمله هم معنای روشنی داره که و نخذفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. اما دوم و سوم است که پیچیده است. ارتباط جمله دوم و سوم با اول و چهارم روشن نیست. یک در قرآن کریم آیه‌ای باشد که این وسط جمله را آیه را روشن کند، اونم تا حال پیدا نشده. این دو اگر یه مطلب یک بار در قرآن ذکر بشه و آیات دیگری مفسر اون نباشد، حلش آسان نیست. روایات کمک می کند، اما از کمک های درونی بخواهیم مدد بگیریم سخته. ما شجری داشته باشیم در قرآن به عنوان از شجرت الملعونه تا حال کشف نشده. این است که وجوه فراوانی در تفسیر اهل تفنن و تفسیر شیعه وجود دارد که یکی پس از اونها یکی پس از دیگری اونها باید بیان بشه. بخشی از اونها ارائه شده. فرمود و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس. معلوم شود یه رؤیای را ذات اقدس اله به پیامبر ارائه کرد. این رؤیا برای عده آزمون است و فتنه. و این رؤیا درباره شجری است که ملعون است و لعنش هم در قرآن کریم آمده. اون رؤیا کی بود؟ چگونه فتنه است؟ کجای قرآن او را لعن کرده؟ کجای قرآن از او به عنوان شجره ملعون یاد کرده؟ این عناصر محوری این بخش. برخی ها گفتن این نظیر همان رؤیایی است که در سوره مبارکه انفال بود که یوریکم الله فی منامک قلیلا و رؤیاکم کثیرا، که در بحث دیروز گذشت. این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد و این سوره در مکه. رؤیایی که در سوره مبارکه فتح هست که لقد صدق الله الرؤیا لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین، اون رؤیایی که در سوره فتح هست اون هم در مدینه اتفاق افتاد، جاجب ورود با امنیت مسلمان ها در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و مسجد الحرام، اون هم مربوط به مدینه است. این سوره در مکه نازل شد. جناب امام راضی میگوید احتمال اینکه درست است این سوره در مکه نازل شد ولی این آیه مدنی باشد که در سوره مکی وارد شده است، این را هم لم یقل به احد، هیچ مفسری اونایی که اسباب نزول شناسن یا مکتوب مدنی شناسن یا ما قبل الهجر و ما بعد الهجر شناسن، هیچ کدام از اینها درباره این آیه سخن نگفتن که این آیه در مدینه نازل شده. یک رؤیایی هم در مکه نازل شده نقل شد که اون رؤیا در قرآن کریم نیست. این رؤیاهایی که یاد شده یا در سوره مبارکه امثال است یا در سوره مبارکه فصل. اما اون رؤیا که در تفسیر امام رازی و محققان دیگر هم بهش اشاره کردن، آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه خواب دیدن که قتلگاه کفار قریش را به اینها نشون دادن. وقتی حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کردند و جریان جنگ بدر پیش آمد، حضرت فرمود این همان است که ما در مکه او را مشاهده کردیم. درست است که این خواب در مکه اتفاق افتاد طبق نقل، اما جریان مربوط به مدینه است. یعنی بعد از اینکه حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کردند و جریان جنگ بعد پیش آمد، حضرت در هنگامی که کفار را در اون غلیل بدر می انداختن فبود این مسطره و بسگاه کفار قریش را من در عالم رؤیا دیدم. خب این اتفاق هم در مدینه رخ داد و این آیه هم مکی. گرچه رؤیا و اثر ظاهر ممکن است در مکه اتفاق افتاده باشد. امام رازی میگوید به این که این سه تا اشکال، این اشکال مشترک مال این سه وجه هست. یعنی اگر بگوییم این رؤیا مربوط به رؤیای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مساره و قصدگاه کفار قریش را دیدن، یک مربوط به جریان جنگ بدر باشد یوریکهم الله فی منامک قریبا، دو فتدخلون در المسجد الحرام و آمنین و محلقین و رؤوسکم و مقصرین و هر کدام از اینها باشد، این اشکال مشترک هست که این آیه مکی است و اون رؤیاها و وقایع در مدینه بود. لکن این احتمال که این آیه مدنی باشد در سوره مکی، این هم بگن لم یقل به احد، این رو جناب اخرام دید. لکن یه احتمال میدن و اونی که رؤیا در مکه اتفاق افتاد ولی تعبیرش در مدینه، بنابراین می شود گفت که حضور مبارک حضرت در مکه خواب دیدن یکی از این امور سگانه را. و این آیه هم در سوره اسراء نازل شد که مکی، تعبیر این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد. پس بنابراین آیه هم که تعبیر سخن نمی گوید، از رؤیا سخن نمی گوید. پس این یک این اقوال سگانه می تواند صحیح باشه. این سخن هم ناسواب است، زیرا ظاهرش فعل ماضی است. بگد این کاری که ما قبلا کردیم برای فتنه مردم بود، آزمون مردم بود، و هنوز چیزی که اتفاق نیفتاده که نمیشود از این به فعل ماضی یاد کرد. درست است که گاهی از مستقبل محقق الوقوع به ماضی یاد میشود، نظیر اضافه از الواقع، اما این مصححه استعمال نیست، این توجیه کننده استعمال است. بیان ذالک این است که همونطوری که تو اصول بلند فرمودید، فرق است بین این که اصل در استعمال حقیقت یک و این که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. این دو تا قانون را تو اصول بلند فرمودید که نه همه هنگن، هیچ اختلاف بین این دو قاعده نیست. یک قاعده این است که اصل در استعمال حقیقت است، یک قاعده این است که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. فرق این دو قاعده اینه که استعمال اصل در استعمال حقیقت است، یعنی اگر ما یه لفظی رو شنیدیم معنای او رو میدونیم، معنای حقیقیش رو میدونیم، معنای مجازیش میدونیم، متکلم این کلمه رو به کار برده و قرینی هم اقامه نکرده، ما نمیدونیم معنای حقیقی رو اقامه شده یا معنای مجازی را، مراد متکلم را نمیدانیم، از اصالت الحقیقه میگوید این لفظ رو بر معنی حقیقیش هم بده. این کار اصلا اما استعمال اندر حقیقت مجاز است. اینجاست که ما میدانیم متکلم این لفظ را در کلوم معنا استعمال کرده، مرادش برای ما معلوم است، اما نمیدونیم این معنا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی لفظ. صرف استعمال یک متکلم کلمه را در معنا دلیل نیست که اون معنا معنای حقیقی این لفظه. اینه میگن استعمال اعمل طریقت مجازی. در جریان مستقبل محقق الوقوع در حالت ماضی اینه که اگه یه لفظ فعل ماضی روی متکلم به کار بود ما یه هم در گذشته میکنیم، نه اینکه بگیم چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی پس مقصود از این ماضی مضارعه. هی ما اگر نمیدونیم که مقصود از این متکلم ماضی است یا مضارع، این لفظ رو به معنی ظاهرش هم میکنیم گذشته. اما اونجایی که میدانیم این لفظ را درباره معنای آینده ذکر کرد، اگر از ما توضیحش بخوان که به چه جهت این متکلم از آینده به فعل ماضی یاد کرد، اونگاه همین نکته را از در جواب بگیم یه مستقبل به حق الوقوع در حالت ماضی. اگر کسی بگوید قیامت که هنوز نیامده چرا قرآن فرمود اذا وقعت الواقعه، اونجا میتونیم مستقبل به حق الوقوع در حالت ماضی. اما اگر ندانیم که مراد متکلم ماضی است یا مضارع، خب فعل ماضی رو بر ماضی هم بکنیم دیگه. ظاهر ارینا که ما ارینا که امثال ذالک فعل ماضی الا فتنتن هم مربوط به همون مستثنانه هم. یعنی اون رؤیایی که ما بسونشون دادیم تو برای مردم نقل کردی، این آزمون مردمی و این هم تخویف و حراسوندن جدی را به همراه دارد. ظاهرش این است که در خارج اتفاق افتاده، نه اینکه شما اینجا رؤیا هست و اتفاق نیفتاده. بله ممکن است یه رؤیای واقع بشه ولی مرئی و اون تعبیرش اتفاق نیفته و بعدها اتفاق بیفته، اما از این جریان به فعل ماضی تعبیر نمی شود. از این که به فعل ماضی تعبیر شده معلوم شد که هم رؤیا واقع شده یک، هم تعبیرش واقع شده دو. این اون چی که متعلق این رویاست فتنی مردمی است به شجره است که در قرآن لعنت شده شد. مطلب دیگه که شجره که در قرآن لعنت شده باشد ما نداریم. ما در قرآن داریم که خدای سلطان افراد را لعن کرده. در قرآن داریم که شجره هست که در جهیم و امثال ذلك است. اما خدای سلطان از شجره که انا شجره تخرجی فی اصل جهیم یا شجرت و زبون که از اونها به شجره یاد کرده است اونها را دیگه لعن نکرده. جهنم هم مظهر جلال و قهر خدا است، چون که بهش مظهر جمال و مهر خدا است. هر دو در پیشگاه رحمت الهی بر اساس اون رحمت رحمانیه که به رحمتی التی وسعت کل شیء و رحمتی التی وسعت کل شیء مشمول رحمت رحمانیه است. فرق بین بهشت و جهنم نسبت به رحمت رحمانیه نیست، درباره رحمت رحیمیه البته فرق هست. بیان نورانی از تعمیر سلام داری که فرمود در جهنم دار و لیس فیها رحمت محض البلاغه است، یعنی رحمت خاصه نیست. اما این بحثی هم که تو پرانتز در بحث دیروز اشاره شده که از روز مبارک امام رضا سلام الله سوال کردن، اون چیزی که مربوط به هست آدم سلام الله بود، برخی ها را نقل کردن که این خوشه گندم بود، بعضی گفتن درخت خرما بود، بعضی گفتن انگور بود. درست است یا نه؟ حضرت هم بود همش درست است، برای اینکه درخت بهشت هر میوه را بهشتی بخواهد میدهد. این بهشت هم را از جنت برزخی و جنت عدن است. همین که انسان از محدوده دنیا بری بیرون تو عالم برزخ باشه، چه برزخ نزولی چه برزخ صعودی، اونجا یا روزت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر النار. اگر روزت من ریاض الجنه بود یه بهشت کوچکیست در برابر اون بهشت بزرگ. و اگر در روایات ما دارد که اون جنتی که مبارک آدم بود جنت دنیا بود، این بالقیاس الی قیامت کبرا دنیا، مثل که برزخ را بالقیاس الی قیامت کبرا از او به دنیا یاد میکنن یا زمین یاد میکنن که آیش چند روز قبل گذشت. وقتی برزخی ها وارد قیامت میشوند از اونا سوال میکنه کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، که برزخ بالقیاس الی المعاد دنیا، گرچه بالقیاس الی الدنیا آخرت است. انسان همین که مرد وارد مرز آخرت میشود و آخرت برای ما که در دنیا هستیم از برزخ شروع می شود؟ نه، برزخی ها وقتی وارد معاد حشر اکبر می شود، اینا گویا از دنیا وارد قیامت شدند. بنابراین اون جنت که هست آدم بود، جنت به معنای باقی که در سرزمین دنیا باشد نبود، برای اینکه ذات اقدس را فرمود شما همه تون اهبتو الالعرض، بعد برد زمین. معلوم شد اون دیگه زمین نبود. اونگاه در بعد از هبوط الالعرض که ما یعطیان لکم منی هدن که من طبعه هدن که لا یزد و لا یشد و دارندون، از اون به بعد شریعت نازل شده. فرمود هبوط بکنید به زمین، یک. اگر هدایت و شریعتی آمد وظیفه تو این است، دو. معلوم شد اونجا سخن از زمین نبود، یک، و سخن شریعت هم نبود، دو. اینا رو مخصوصا در اول سوره مبارکه بقره وقتش گذشت. حالا این پرانتز بسته، وارد اصل بحث شدیم. پس این رؤیا اگر اون سر رؤیا باشد، یعنی رؤیای قتلگاه کفار قریش، این در بدر بود در مدینه. اگر یریکهم الله باشه که تو انفال است، این در مدینه. اگر لتدخلن المسجد الحرام باشد که در مدینه است. احتمال که این آیه سوره مبارکه اسراء در مدینه نازل شده شد به تعبیر فخذاز لم یغل بهی احد، اون وقت میمونه این سوال بی جواب که پس رؤیا چی؟ امام رازی میگد به اینکه اصح قول اقوال همان است که اکثر مفسران گفتند. اون این است که رؤیا و معنای رؤیت است، فرقی بین رؤیا و رؤیت نیست. هر دو را هم رؤیت میگن هم رؤیا، و منظور از این رؤیا رؤیت است که در اول همین سوره مبارکه اسراء آمده است، اون جریان اسراء و معراج است. یعنی اون چرا که ما به شما در جریان اسراء و معراج نشون دادیم، این آزمون مردمی است. عده قبول کردن، عده نکور، پس امتحان مردمی. میگه اون چرا که اکثر مفسرین پذیرفتن و اصح الاقوال است این. این نقدی که بر او وارد است تمامت استدلال استار استانبول اشاره فرمودند که کجا ما رؤیا رو معنی رؤیت داریم. شما جای بیاری که رؤیا و رؤیت یکی باشه. بله فعل ماضیشون یکیست امثال ذلیل، ولی اصطلاحا متعارفا کاربرد قرآنیش کاربرد رواییش اینا فرق میکنن. ما اگر در حدیثی در آیه داشته باشیم که رؤیا به معنای رؤیت است، بله احتمال این که از جریان اسراء و معراج به رؤیا یاد شده باشد درسته. قول اقلی را جناب فخرالدین نقل میکند و رد میکند که در بحث جریز هم رد شد. اون این است که امام رازی میگوید که اکثر مفسران میگن رؤیا و رؤیت یکی، یعنی در یقظه و در بیداری، این هم مربوط به مسئله معراج است. منتها و صغرا ممنوع است. این ادعا است. قول اقلی آن است که این رؤیا معنای خودش است، معنای خواب است، و اسراء و معراج به نظر داشت خواب بود. چی رو فخذاتی میگد؟ این سخن باطلی است، این که در خواب نبود، بیداری بود. همین نقد رو البته سیدن استاد دارد. پس رؤیا اگر معنای خواب باشد، بر معراج قابل تصدیق نیست. نه بر قول اقلی، نه بر قول اکثری. اما بر قول اقلی نیست، برای اینکه معراج در بیداری بود. بر قول اکثری هم منطبق نیست، برای اینکه اونها قبول دارن که اسراء و معراج در بیداری است. ولی بگیم شما با اینکه قبول دارید، کجا در لغت یا حدیث یا آیه رؤیا و معنای رؤیت بیداری استعمال شده؟ شما مصحح بیارید، شاهدی قائم کنید. پس هیچ کدام از اینها فعلا نمیتواند بیانگر باشد تا ببینیم لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، که منظور از این رؤیا چیست. خب و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس. در جریان شجره، این شجره فتنه، اما این رؤیا نیست. بله وقتی گفته انا شجره تخرج فی اصل الجحیم یا شجرت الزقوم، این دو تا آیه وقتی که به مردم حجاز ابلاغ شده است، ادهی نظیر ابوالجهل امثال ابوالجهل این رو به طنز گرفتن یا مسخره گرفتن، معاذ الله، گفتن این شخص از یه طرف میگوید آتش جهنم به قلب گدازنده است و بقود و هلاس و الهجاره سنگ ها را آب میسوزد از یه طرف میگوید درخت سبز میشود. خب این شجره فتنه شد، اما این شجره از شجره ملعونه در قرآن نیست، در قرآن لعن نشده. فتنه هم ولی شجره ملعونه نیست، شجره بیانگر جلال و قدرت الهی. این هم نمیتونه باشه. نکته ای رو که مربوط به این بحث فتنه و لعن نیست، مربوط به خود واژه شجره هست، مستحضری که مشاجره را مشاجره گفتن، میگن این شبیه شجر هست. درخت ها وقتی در یه باغ قرض شدن این شاخه ها توهم میره، شاخه های خود درخت هم درخت باقی هم توهم میره. اونطوری که اینا همه شون خط کشی شده صراط مستقیم شاخ به شاخ شاخه به شاخ نباشن، این شاخه ها توهم هم شاخه ها توهم هم. این حالت رو میگن حالت مشاجره. اگر گفتگوی، گفتمانی، مناظرهی، تظاهر آرای به این صورت در بیاد، این میگن مشاجره. این نکته است که هم اهل علمای تفسیر اهل سنت گفتن، هم مرحوم شیخ صوفی رضوان الله دیگران از ما در اسلام تفسیرشون دارن. چون شجر، این شاخه به شاخه، شاخ به شاخ شدن، تو هم شدن رو به هم دارد، برخی اهل معرفت نقل کردن که در باره جهنم سخن از شجر هست، انها شجرتون تخرجی که از اون جهیل هست، شجرتون زبوم هست و آنگه. اما در بهشت سخن از شجر نیست، هر جا هست سخن از ثمر هست، رمان هست، کاشه هست، عنب هست، اینا از درخت انگور یا درخت خرما و مانند اون در باری بهش سخنی رو دیگه نیامده. هر که در بهش بطره هست هم میره هست. حالا یا برای اینکه اونجا جایی برای مشاجره نیست، جایی تو هم رفتن نیست، جایی دخالت کردن در کار دیگری نیست، طمع ورزی نیست، امثال دیگری. حالا نکته این هست، یا برای اینکه اصلا شجری لازم نیست تا ثمر بدهد، انسان هر ثمری که خواستی شو حاصل است. خدا قریب رحمت کنه، مرحوم امیر اسلام در زید همین آیه یفجرونها ها تفجیرا اونجا این جریان رو نقل میکند که جریان بهشت مثل دنیا نیست. در دنیا مردم تابع چشمن، هر جا چشم هست، چاه هست، بنات هست، آب هست، برن اونجا خانه میسازند و چادر رست بکنند. ولی در بهشت چشم تابع اراده بهشتی هاست. هر جا بهشتی اراده کوثر کرد، همین که خط کشید یفجرو نها تفجیرا، خود بهشتی ها هستن که چشم میگوشانند و میرویانند و مانندون. خب اگر این شد ثمر هم همین طور است، نیاز به شجر ندارد. علیه ها این نکته خوبی که اگر ما در آیات قرآن هیچ جا در باره بهشت شجر ندیدیم و همش ثمر میبینیم، این نکته خوبی میتواند باشد. ولی در جهنم سخن از شجر هست. در جهنم کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اونجا هم همین مشاجره و دعوا و درگیری و بدگویی هست. هر کدام دیگره لعنت میکنن، میگن تو باعث شدی. هم مستکبران و مستضعفان یک دیگر رو لعنت میکنن، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. هم خود مستضعفان یک دیگر رو لعنت میکنن، هم خود مستکبران یک دیگر رو لعنت میکنن. یه لعنه فراگیر همه جانبه است، کل ما دخلت امتون لعنت اختها. اما در بهشت سلاما سلاما، هر کسی وارد شده با سلم و سلامت وارد شده. اگر ما در هیچ آیه در باره بهشت سخن از شجر نبینیم و همیشه و همواره سخن از ثمر ببینیم، یه نکته خوبی. بله اون خلیستم از اون دام تو بهش نیست، من به حد مثل هم ضربنده و مثلا کلمتا طیبتا که شجرت تجربه که اصلش ثابت در اوها بسما و شجره خبیثه ای هست که استوستت من توقع الاسم و علها برقرار. این در بهش نیست، این در یه تمثیل هست. اما در بهشت ما جای داشته باشیم که مثلا شجره رمان هست، شجره فاکهه هست، شجره عنب هست، شجره نخل هست، یعنی تعبیری نیست، فقط فواکه هست و اثمار هست و امثال زدهی. بالاخره شجر همینه دیگه، شجر این است که شاخه‌هاش تو هم میره. این معنا باعث شد که کلمه مشاجره از هم این تشکیل شد. ببینید وقتی که این کلمات، این افعال، این اوصاف در ادبیات عرب هست، چه تو ادبیات فارسی هم همینطوره، تو ادبیات عرب هست، معمولا از همه این موجودات طبیعی میگیرن. مثلا این دست از مچ تا این آرنج، این قسمت رو میگن ساعد. کارهایی که افراد با ساعد یکدیگر انجام میدن میگن مساعده. از قسمت آرنج تا چشم، این قسمت رو میگن ازود. کارهایی که با بازوهای هم انجام میدن میگن معازدت، مساعدت. اینا از این طبیعت گرفته شده، از این عنصر خارجی گرفته شده. مشاجرم از همین قبیل است، ولی در بهشت از این تعبیرات نیامد، هر چه هست نیره. اینکه در بحثی دیروز گذشت که شجره منهیه انها غیر از شجره ملعون است و اونم در جنت برزخی است، جنت عدل. کسی وارد جنت موعود بشود که بیرون نمیاد. در جنت عدن هر که رفت میماند برای عبد. در اونجا هر چه سخن هست از ثمر سخن هست، نه شجر. ولی در جنت برزخی که سبقه دنیایی هم دارد، لذا وقتی وارد سرزمین قیامت میشن بگن کم زبستون فل ارض عدد سنین، از اون جهت که جنت برزخی بالقیاس الالقیامت الکبرا دنیا محسوب میشود، لذا از او به عنوان شجر می شود یاد کرد. ولی در جنت عدن سخن شجر نیست. خب بله، اما میوه ها شدم نجام می شنه. بله، اما ما آیه داشته باشیم که در بهش شجر هست اینکنی نیست. اینها به منظره قرص یک شجره تجری که میوهش شما اونجا میشینید. همون آیه در آیه که نیست، در روایت داشته باشد که حدیث معتبری که در بهش شجر هست اینکنی شاید نباشد. هرچه هست میگه درخت را شما اینجا میتارید، میوهش اونجا میشینید، اونجا هر چی گیرتون میاد میوست دیگر، جناتون دیگر، در اشجارون باغ است، باغی صدر و زیلش میوست، همش میوه، اما تعبیر به شجر نشده. اگر جنت را جنت گفتن برای اینکه این باغ پر پیچیده است و مستوره، حالا مستور از میوه است یا مستور از شاخ و برگ. فرض اینه که اگر ما در قرآن تعبیری داشته باشیم از جریان بهشت به شجر، خب اون قابل توجیه هست که شجره تجربه باشد و مانند آن. اما غالبا تعبیر به میوه می کنن، برخلاف جهنم. در بار جهنم پشت سر هم سخن شجر هست، هم شجر از اون تخت رجوع که از اون جایی هست، هم شجرت و زقوم هست و مانند. بر اون انهار برای لذت درختکاری که نیست، برای لذت بهشتی هاست که در هر وقت آب بخوان بهره ببرن، غوص کنن، شنا کنن، لذت ببرن هست. انهار عسل هست، انهار شیر هست، انهار من خمر لن یتغیر طعمه، انهار من ماء لن یتغیر طعمه، انهار من عسل مصفا، انهار من لبن و انهار من ماء غیر آسن، این چهار نهر را فرمود روانه. خب این چهار نهر عسل هست، نهر شراب هست، نهر شیر هست، نهر آب، اینا برای درختان هستن که آبیاری میخواد. بر غیر از شجر است. خب اگر چون که به این صورت شد، هنوز روشن نیست که این رویا چه رویایی و این شجره کدوم شجره است، تا اینکه بحث‌های بعدی انشاءالله این رو مشخص بکنه. اما اون چرا که از ابن عباس نقل شد و در تعبیرات سبایی ما هم هست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در عالم رؤیا دیدن، بنی امیه به منبر او تهاجم کردن، به پله های منبر اون حضرت بالا میرن، اون طوری که بوزینه ها دارن بالا میرن و بسیار حضرت متأثر شد. بعض ذات اقدس اله آیه نازل کرد که این فتنه است، این شجره ملعون است، به سرانجام هم منقرض میشن به دل میمونه. این یکی از محتملات این آیه مبارکه است. لیکن این همون شبهی که درباره اون اشکالات قبلی بود اینم هست، در اینکه این جریان مربوط به مدینه است و این آیه سوره مبارکه اسراء مثل خود سوره اسراء در مکه نازل شده. درست است که اون قسمت رو که تعبیرات روایی امام هست و بنی امیه مثل قرده و منبر حضرت رفت آمد می کردن، اما این قصه مربوط به مدینه است و این آیه در مکه است. همون اشکال قبلی اینجا هم هست. البته اگر کسی بگوید به این که رویا در مکه اتفاق افتاد ولی تعبیرش در مدینه، این ممکن است، ولی با تعبیر فعل ماضی که از این آیه در این آیه بکار رفت، این با این ناهماهنگ است. خب به ما جعل رؤیا التی اریناک الا فتنه للناس، این برای توده مردم ماده این آزمون است. و شجرت ملعونت فی القرآن، این شجره ملعونه نشون میدهد اون رؤیا یه رؤیای تلخ است. یکی و اینکه خود این فتنه بودن نشان آن است که این رؤیا یه رؤیای تلخ است، که بالاخره عده‌ای رو میشورونه، عده‌ای در برابر رو مقاومت میکنه و مانند. شجره ملعونه در قرآن کریم عده زیادی لعن شدن، کفار لعن شدن، منافقین لعن شدن، یهود لعن شدن، لعن الذین کفروا علی لسان داوود، عیسی داوود و سلیمان داوود مانند آن، اینها در قرآن لعن شدن. ما اگر توانستیم یه تلفیق مبارکی پیدا کنیم که از اینها به شجره یاد می شود، و شجره مدعونه در قرآن را خواهیم داشت. اینها در قرآن لعن شدن و اینها هم شجرن. چیزیم شجره؟ یعنی الان وقتی که چه شجره طیبه چه شجره خبیثه، یه نسلی را میگوین اینا از شجره فلانن، یک شجره دارن، شجره شون اینه، چه طیب چه خبیث. اگر ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه، میگوین این افراد طیب و طاهر از اون شجره طیبه. اگر شجره فلان سلسله اینه، از بیانات نورانی است که رسول صلی الله علیه و سلم که انا و علیون من شجر واحد و الناس من اشجار شتا یا من شجر شتا. پس هر گروهی یک شجره ای دارد، هر قوم یک شجره ای دارد. این تعبیر هست. اگر ما توانستیم از ملعون شدن کفار و منافقان و صهیونیست اسرائیلی که در قرآن کریم از اینها به عنوان افراد ملعون یاد کردن، از اینها یه سلسله به یاد داشته باشیم، می شود کلمه شجر را بر اینها اطلاق کرد که اینها بشن شجره ملعونه. حالا اگر از آیه آیات قرآن برآمد که نعمل‌الملک، اگر از آیات قرآن بر نیامد از روایات کمک گرفتیم، اون هم نعمل‌الملک. ولی ما ملعون در قرآن را کاملا بیاد داریم. ذات اقدس اله کفار را، منافقان را، یهود را، امثال ذالک را به سرها لعن کرد. خب اینا ملعون هم. یه درهم بندان شجره خبیثه مثل زدن. پس تمثیل یک دستمایه است که زمینه را ذهن را آماده می کند برای قبول. یک ملعون بودن کفار و منافقان و یهود را داریم. دو اگر بتوانیم این تشبیه را به تحقیق نزدیک تر کنیم و اگر بتوانیم اون لعن را با این شجره خبیث نزدیک تر کنیم، این میشه شجره ملعونه در قرآن. وگرنه ما اصرار داشته باشیم که در یه آیه ذات اقدس الهی کلمه شجره ملعونه را به کار برده باشد در گروه معین، اون یه انتظار صعب المنالی. خب و شجره ملعونت فی القرآن. امام رازی اینا به امثالش و بختن هر تو بخش از حرفات کشاف هست، بخش هم تو حرفای جناب رازی. نگرد به این که عرب به اعتبار آکل معقول را لعن می کند، چون خورندگان اون شجره که کفر جوفی اصل زهین خورندگان میوه شجره زقوم کفارن، چه کفار ملعونن، لذا از این شجره به عنوان ملعون یاد شده. این سخنان تمام این دلیل. گاهی نگاهد به این که میوه تلخ را عرب میگوید ملعون، خبیث را تلخ را بدمزه را عرب بگد ملعون. خب این هم شاهد میخوام که آیا منظور قرآن از شجره ملعونه این است یعنی میوهش تلخه؟ خب یه درختی که میوهش تلخ باشد بسیار از بیماری ها به وسیله هم اون حنظل و امثال حنظل حل میشود. چه تقصیلی دارد شجره ملعونه یعنی شجره که میوهش تلخه؟ وقت این رؤیا که ذات اقدس اله پیامبر ارائه کرده است، این ناظر به درخت ها که میوهش تلخه، چه ارتباطی به هم داشته باشه؟ احتمال بعدی آن است که شجره ملعونه چون لعن یعنی بود، ملعون یعنی بعید، لعنهو یعنی ابعدهو، اون درختی که جامعه او را ترد میکند، از میوهش بهره نمیبرد، او را نمیکارد، او را نمیخرد، او را نمیفروشد، این گونه از درخت ها از جامعه پرتند و دور، اینا شجره ملعون هستن. ملعون یعنی مبعد. خب اینم با آیه هم آهنگ نیست. فرمود ما جعلنا رؤیا التي ارینا که لا فتنة للناس و شجرة الملعونة في القرآن. درست است که لعن لغتا به معنای بعد است، لعنه یعنی ابعده، اما با این باید با صدر این جمله یا اقل با همه کنار این جمله هم آهنگ باشد. پس اینا نمیتونه منظور ملعون باشه. مضافاً به این که ملعونه فی القرآن میخواهیم ما، نه فر ملعونه در کتاب لغت، یه شجری که در قرآن از او به لعن تعبیر یاد شده باشه. حالا لغتاً بر درختی که میوهش تلخ است ممکنه عرب بگوید ملعون. پس این بجوری که بخشی در تفسیر کشاف، بخشی در تفسیر امام رازی آمده، اینا هم کارساز نیست تا تتمش بر روزی برد. والحمدلله رب العالمین.